خب من سلام عرض میکنم خدمت تمام کسایی که قرار بشنون این موضوع رو، یا بهتر بگم این پیغام رو من توی کلیسای خودمون دارم میدم و به نام خداوند عیسی به همه شما سلام میکنم. سلام کتاب مقدس، سلامتی خداوند عیسی با همه شماها باشه. میخوام یه بخشی از مرقس رو میخوام بخونم. اگر باز بکنیم مرقس باب 8 رو باز بکنیم، سری اتفاقهایی از مرقس باب 8 به بعد میفته که زمانی که داشتم میخوندم اجازه بدین یک لحظه من بدونم، یه بخشی شد تو کتاب انگلیسی دارم، یه بخشی شد تو کتاب فارسی، یه ذره سخت شد پیدا کردنش. اوکی بزنیم باب 8 آیه 14 به بعد رو میخونیم. آیه 14 به بعد میگه که از آیه 13 میخونم. پس ایشان را گذارد و باز به کشتی سوار شده به کنار دیگر عبور نمود و فراموش کردن که نان بردارن و با خود در کشتی جز یک نان نداشتن. آنگاه ایشان را قدغن فرمود که با خبر باشید و از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس احتیاط کنید. ایشان با خود اندیشیده گفتند از آن است که نان نداریم. عیسی فهم کرده به ایشان گفت چرا فکر میکنید از آن جهت که نان ندارید؟ آیا هنوز نفهمیدید و درک نکرده اید و تا حال دل شما سخت است؟ آیا چشم داشته نمی بینید و گوش داشته نمی شنوید و به یاد ندارید وقتی که 5 نان را برای 5000 نفر پاره کردم چند سبد پر از پاره ها برداشتید؟ بدو گفتند 12. و وقتی که 7 نان را به جهت 4000 کس چند زنبیل پر از ریزه ها برداشتید؟ گفتند 7. پس به دیشان گفت چرا نمی فهمید؟ خب این اتفاق زمانی می افته که دقیقاً بعد از اون زمانی که خداوند 4000 نفر رو توسط 7 قرص نان و چند ماهی، حالا دقیقاً مرقس اشاره نمی‌کنه چون تو مرقس میگه که چند ماهی کوچک سیر می‌کنه، و دقیقاً بعد از اون وقتی سوار میشه و میره و شاگردان فراموش میکنن که نان بردارن و این اتفاق میفته. و برای من این جالب بود که زمانی که شاگردان با این که این اتفاقات رو دیدن، این خیلی جالبه ها، با این که این اتفاقات رو دیدن ولی شاگردان متوجه یه سری داستان ها نمیشن. وقتی میرن هنوز نگران اینن که با خودشون چیزی بر نداشتن، نونی با خودشون بر نداشتن، در صورتی که دیدن که حتی اگه یه نونم بر میداشتن، یه مقداری حتی اگه با خودشون، اگر هیچی هم نبود با خودشون، مسیح میتونست براشون مهیا بکنه، چون جلوی چشمان اونها یک معجزه اتفاق، یک معجزه بسیار بزرگ اتفاق افتاده، چیز کوچیکی نبود. شما فرض کنید یه 4000 نفر گروه رو تصور بکنید نشستن یک جا و توسط 7 تا قرص نون کل 4000 نفر سیر میشن. خب این چیز عجیبیه، این چیزی نیستش که از کنارش به راحتی رد بشیم. و جالبه که خیلی مواقع این اتفاق میفته، و نه این فقط مشکل ماها نیست، شاگردان هم در اون دوره از مقابل این اتفاق که به چشم دیده بودن رد شدن. و وقتی ادامه دار میخونیم انجیل مرقس رو، وقتی میریم جلوتر، خب میبینیم که توی انجیل، تو مرقس باب 17 اونها شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن، و ادامه دار تو انجیل مرقس باب 10 میبینیم که فریسیان، و انجیل مرقس باب 10 آیه 5 بذاریم بیارم، یکی میخونه باب 10 رو از آیه 1 به بعدش میخونه تا جایی که مسیح در مورد قانون موسی داره صحبت میکنه و ادامهش. تا دیجا میخونی شما؟
و از آنجا برخاسته از آن طرف اردن به نواحی یهودی آمد و گروهی باز نزد وی جمع شدند و او بر حسب عادت خود باز به دیشان تعلیم میداد. آنگاه فریسیان پیش آمده از روی امتحان از او سوال نمودند: آیا مرد را طلاق دادن زن خیش جایز است؟ در جواب ایشان گفت: موسی شما را چه فرموده است؟ گفتند: موسی اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند. و عیسی در جواب ایشان گفت: به سبب سنگدلی شما این حکم را برای شما نوشت، لیکن از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش بپیوندد و این دو یک تن خواهند بود، چنانکه از آن پس دو نیستند بلکه یک جسد. پس آنچه خدا پیوست انسان آن را جدا نکند.
و همچنین وقتی تمام اینها تو مرقس باب 8 تموم میشه، وقتی با شاگردان اون بحث رو میکنه و بعد میره و دوباره توی باب، من یه ذره قاطی کردم چیزا جاها رو، بعد یهودیان دوباره میان ازش تو ادامه باب 8 توی آیه 38 و میگن که اگر به ما یه نشانه بده، و بعد میگه که مسیح میگه که این قوم، این جنریشن، این قوم چرا نشانه میطلبند و نشانه جز نشانه یونس نبی به اونها داده نمیشه. و اینها همه توی یک باب 8 اتفاق میفته. جالبه که چیزی که برام جالب بود، حالا میخوام یه ذره ساده ترش بکنم، چند تا چیز رو کنار هم بذاریم. چیزی که جالب بود این که مسیح برای کسانی که نیازمند بودن، واقعا اون قوم، اون 4000 نفری که توی مرقس باب 8 هستن، جزو آدمای فقیرن، آدمایی هستن که هیچی ندارن، ولی میان و معجزه و مسیح یک نشانه به اونها میده، اصلا نشون میده بهشون، یک معجزه بسیار عظیم در مقابل چشمان اونها انجام میده. و بعد جالبه، شاگردان قلبشون سخته، نمیفهمن و بین خودشون درگیرن که نون نیاوردین، حالا چیکار بکنیم؟ مسیح میگه مگه ندیدید؟ آیا شما هم قلبتون سخت شده؟ بعد جلوتر که میریم قومی میان که تحصیل کردن، میشناسن کلام رو، میشناسن قوت خدا رو، میشناسن معجزات خدا رو، میدونن، قومی هستن که افتخار میکنن که خدا برای اونها دریا رو شکافت، خدا به اونها نبی مثل ایلیا داده، خدا نبی مثل الیشا داده، انبیایی مثل اشعیا داشتن، بزرگانی داشتن و انبیایی مثل نحمیا داشتن، البته ببخشید حنانیا داشتن اگه اشتباه نکنم اسمشونو، انبیای بزرگی داشتن و اتفاقات بسیار عظیم توی این قوم افتاده، ولی میان بهش میگن که به ما نشانه بده. مسیح نشانه ای به اونها نمیده. آیا نمیتونست نشانه بده؟ قطعا میتونست نشانه ای به اونها بده، ولی نشانه به اونها داده نمیشه. یکی از دلایلش سخت‌دلیه، چون اگه نشانه هم میداد اتفاقی نمیافتاد، چون شاگردانی که نشانه رو دیدن ولی همچنان دلشون سخته و نمیبینن و نمیفهمن، فریسیان و صدوقیانی که خودشون رو به قول مسیح عادل میدونن، شریعت رو دارن، موسا رو دارن، کلام رو دارن، انبیا رو دارن، ولی دلشون سخته، نشانه چه کار میتونه باهاشون انجام بده؟ موضوعی که میخوام در مورد صحبت بکنم، خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم، موضوع سخت‌دلیه و این اتفاقی که برای دل ما میفته که سخت میشه و این استثنایی نداره. این چند آیه رو گفتم که بگم هیچ استثنایی وجود نداره. شاگردان مسیح وقتی کنار مسیح بودن، نشانه رو میدیدن، دچار سخت‌دلی شده بودن، چه برسه به کسانی که از مسیح دورن، جدان، هیچ فرقی نمیکنه. پس این سخت‌دلی و اتفاقی که سخت‌دلی ایجاد میکنه چیه؟ ببینین اتفاقی که سختگی ایجاد میکنه، اگر من از کجا میتونم بفهمم که من دلم سخته؟ از کجا میتونم بفهمم که دلم سخته؟ از اینجا میتونم بفهمم که دلم سخته، چون من به قوانین بیشتر اهمیت میدم تا فیض خدا. میبینی چرا قوانین به یهودیا داده شد؟ یکی از آیات رو الان تو مرقس باب 10 خوندیم. بعضی از قوانین به یهودیان داده شد به خاطر سخت‌دلیشون، ولی قلب خدا اون نبوده، چون کتاب مقدس میگه از ابتدا چنین نبوده. خدا همه چیز رو میخواد به اون از اون به اون ابتدا برگردونه. اون ابتدا، اون اولین بودن، اون چیزی که اول خدا آفریده، برای خدا اهمیت بیشتری داره. قلب انسان رو از ابتدا خدا سخت نیافریده. از ابتدا چیزی رو در انسان سخت، ولی انسان در طول دوران زندگیش به خاطر اتفاقاتی که افتاده قلبش سخت و سخت و سختتر شده، و همینجوری این و این سختی باعث شده که خدا به جای فیض اول قانون رو بیاد بده، و حالا که فیض در مسیح خودش هم اومده، الان به زور به سختی بعضی از انسان‌ها قلبشون نرم میشه و میتونن ببینن و بفهمن، مسیح رو بچشن، بپذیرنش. پس سختی قلب باعث میشه که انسان زمینی فکر کنه. پس هر موقع من زمینی فکر کردم در هر شرایطی از زندگی، هر در مورد مالی، در مورد هر چیزی زمینی فکر کردم، یعنی دل من یک جایی توی دل من سفته، سخته، چون هنوز باور ندارم خداوند میتونه 5000 نفر رو از طریق 7 تا قرص نان غذا بده. هنوز باور ندارم خداوند به من گفته تو میتونی به نام خداوند عیسی اگر ایمان داشته باشی کوه رو جابجا بکنی. هنوز به این ایمان ندارم، چون دلم سخته، سفته، نمیتونم بپذیرم. ببینین من هفته پیش گفتم در مورد چیزی که بعد برانهام داشت میگفت، خیلی رو من اثر گذاشت. امیدوارم این اثر روی همه بذاره. وقتی بعد برانهام در مورد این صحبت میکنه که خداوند میگه اگر به این کوه بگین جا به جا شو و این کوه جا به جا میشه، درسته؟ این کوه جا به جا میشه، ولی وقتی ما نگاه میکنیم به کوه میگیم ای کوه جا به جا شو، ولی کوه جا به جا نمیشه و ما تو دلمون سخت میشیم، میگیم آه جا به جا نشد کوه. ولی بعد برانهام یک فرد روحانی، یک شخص روحانی، نمیگه جا به جا نشد، میگه که چون من نام خداوند رو بر این کوه گفتم و گفتم جا به جا بشه، یک ذره کوچیک شروع شده، اتفاق در این کوه شروع شده، فقط باید بیستم و ناپدید شدن این کوه و جا به جا شدن این کوه رو ببینم. و این انقدر روی من تاثیر داشت که وقتی دعا، الان سعی میکنم اینجوری باشه، وقتی دارم دعا میکنم برای یک شخص، دعا میکنم برای یک اتفاق، دعا میکنم، من دعا میکنم که یک بخشی از اون اتفاق شروع به حرکت بکنه، چجوری میتونیم ثابت بکنیم که این حرف بعد برانهام 100% کتاب مقدسیه؟ من بهتون ثابت میکنم، نه من، کتاب مقدس ثابت میکنه. زمانی که مسیح به درخت انجیر نزدیک میشه تا از میوه انجیر بخوره و میبینه که میوه نداره ولی برگهای بسیار داره، و میگه که تو دیگه میوه نخواهی آورد، آیا اون درخت همون موقع چیز میشه، آب میره، همون موقع اون اتفاق میفته؟ نه، میرن و بر میگردن و اون درخت رو در واقع خوش شده میبینن، و بعد شاگردان بهش میگن که ببین خداوند، این درختی که تو چیز کردی، لنگ کردی، الان خوش شده. و ولی مسیح تمام این رو میچرخونه به سمت ایمانشون، میگه اگر شما ایمان داشته باشید. میبینی داستان چیه؟ موضوع اینه که زمانی که این سختلی در ما باعث میشه که ما دعا رو بکنیم، ما از خداوند چیزی رو بطلبیم ولی بایستیم. چرا؟ چون دیگه ما روحانی نگاه نمی کنیم، دلمون سخته، خب ما زمینی نگاه می کنیم. پس وقتی زمینی نگاه بکنیم، خداوند برای اینکه قوم خودش رو حفظ بکنه قوانین میده، شما این کارو بکنید، این کارو نکنید، چون دیگه ایمان ندارن. وقتی در عهد عتیق زن رو نمیخواستن یا اتفاقی میافتاد، اجازه بهشون داد طلاق نامه بدن، ولی در صورتی که قلب خداوند از ابتدا این نبوده. پس اون قانون به خاطر سخت دلی به اسرائیل داده شده. پس اگر من بر اساس قانون زندگی بکنم، قانون تو زندگی من یا شریعت در زندگی من حکم برونه، یعنی من و از فیض مسیح فاصله بگیرم، یعنی قلب من سخت شده. خب من از فیض فاصله بگیرم، از وعده هام فاصله میگیرم، چون وعده ها به فیض به من داده شده. از حضور خدا فاصله میگیرم، چون حضور خدا به واسطه فیض داده شده، به خاطر خون ریخته شده مسیح داده شده. پس قلب من سخته. پس وقتی این سختی دل باعث مانع ورود حضور خدا توی زندگی ماها میشه. پس نسبت به خیلی از چیزا ما به صورت شخصی فکر کنیم، ببینیم که نسبت به چه چیزهایی ما مقاومت داریم به خرج میدیم، یا نسبت به چه چیزهایی باور نداریم، یا اگر داریم باورمون باور محکمی نیست نسبت به کتاب مقدس، نسبت به وعده ها، نسبت به هر چیزی باور محکمی نیست. و این باعث میشه که خدا کاری نتونه بکنه، چیکار میخواد بکنه، و ما توی دنیا تحت فشار و فشار باشیم و نتونیم آیه‌ای رو که پولس میگه شاد باشید و به شما میگوین دائما شاد باشید تو زندگیمون اجرا بکنیم. نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه قلب من اگر سخته، خب من تو دنیا، من زمینی فکر میکنم، چطور شاد باشم. حالا خیلی کشش نمیدم، میخوام برم به سمت اون چیزی که وقتی این رو داشتم میخوندم، خدا من رو هدایت کرد به سمت شام خداوند، که شام خداوند چقدر مهمه تو این قضیه. ببینید، سخت‌دلی در آدم‌ها به دلایل و دلایل مختلفی شکل میگیره. سخت‌دلی ها به خاطر یه سری شرایطی که آدم‌ها توش بزرگ میشن شک میگیره، به خاطر قوانین و شریعتی که در زندگی هاشون یاد میگیرن شک میگیره. دلایل رو من کاری ندارم، ولی موضوع اینه که سخت دل میشن وقتی میان داخل کلیسا. یادتون باشه زمانی که شاگردان با مسیح بودن، یه لحظه یه اتفاق میفته که شاگردان شروع میکنن با همدیگه بحث کردن که کی بزرگتره، درسته؟ و مسیح متوجه میشه که بین خودشون دارن همچین بحث میکنن و مسیح میگه که هر کسی میخواد بزرگتر باشه باید کوچیکتر باشه. آیا این به خاطر نرم‌دلی شاگردانه که این بحث رو میکنن؟ سخت‌دلی اونها باعث شد که به این فکر کنن که کی بزرگتره، کی کوچیکتره، کی بالاتره، کی پایینتره. ولی قلب مسیح از ابتدا این نبوده. ما خونده شدیم که به ابتدا برگردیم دیگه، درسته؟ بعد به ابتدا، به اون لحظه‌ای برگردیم که خداوند در ذهن خودش میگه مسیح رو ذبح کرد. اصلا در ابتدا، از اصلا زمانی که اصلا هیچ چیزی نبود، پیش از بنیاد عالم، اونجا چی بوده؟ فکر خدا اون لحظه چی بوده؟ اون محبتی که اون لحظه تو فکر خدا بوده چی بوده؟ خیلی عمیق بوده، درسته؟ پس باید به اون برگردیم. باید برگردیم به اون. الان وقتی شاگردان این فکر رو میکنن، مسیح میگه که هر کی که کوچکتره از همه بزرگتر باشه. ولی ما میایم میبینیم که باز هم شاگردان شاید به اون شیوه نمیفهمن، چون ما سر تا سر عهد جدید رو میبینیم که مسیح بارها به شاگردان در مورد قیام و مرگ و قیام خودش واضحا میگه دیگه، درسته؟ ولی کتاب مقدس میگه که متوجه نشدن و حتی یوحنا بارها میگه متوجه نشدن تا زمانی که اتفاق میفته. ولی خداوند یک جا به صورت عملی یک سری چیزها رو ثابت میکنه. وقتی ما یوحنا باب 13 رو میخونیم که مبحث شام خداونده، خب یوحنا باب 13 رو اگر بیاریم، خب من اینجا نوشتم، اینجا من میخونم این بخشو، خوبه که یادمون بیاد. میگه و قبل از عید پسح، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود، خواستان خود را که در این جهان محبت می نمود ایشان را تا به آخر محبت نمود. و چون شام می خوردن و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم کند، عیسی با اینکه میدانست که پدر همه چیز را به او داده است و او نزد خدا آمده و به جانب خدا میرود، از شام برخاست و جامعه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست. پس آب در لگن ریخته شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشکانیدن آنها با دستمالی که به کمر داشت. پس چون به شمعون پتروس رسید، او به وی گفت: ای آقا، تو پایهای من رو میشویی؟ عیسی در جواب به وی گفت: آنچه میکنم الان تو نمیدانی، لیکن بعد خواهی فهمید. پتروس به او گفت: پایهای من رو هرگز نخواهی شست. عیسی او را جواب داد: اگر تو را نشویم، تو را با من نصیبی نیست. شمعون پتروس به دو گفت: ای آقا، نه پایهای مرا و بس، بلکه دستا و سر مرا نیست. عیسی به دو گفت: کسی که غسل یا محتاج نیست مگر به شستن پایها، بلکه تمام او پاک است. و شما پاک هستید، لیکن نه همه، زیرا که تسلیم کننده خود را میدانست و از این جهت گفت همگی شما پاک نیستید. اینجا مهمه: و چون پایهای ایشان را شست، رخت خود را گرفته باز نشست و به دیشان گفت: آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ و این سوال رو همون لحظه من از خودم پرسیدم: آیا من فهمیدم چی خوندم؟ آیا من فهمیدم عیسی چی کار کرد؟ آیا ما میدونیم روز یک شنبه هفته بعد قراره چه اتفاقی بیفته؟ آیا ما میدونیم چرا باید این کار انجام بدیم؟ آیا ما میدونیم چرا باید در شام خداوند شرکت بکنیم؟ آیا ما میدونیم چرا باید پاهای همدیگر رو بشوریم؟ خب؟ یک بخشی از سختلی آدم ها مخصوصا توی محدوده کلیسا به خاطر خودمونه. یه سری تلخی ها ایجاد میشه، اتفاقات میفته. ریشه تلخی قلب رو سخت میکنه، دل رو سخت میکنه نسبت به کلام خدا. نگاه کنی، خیلی خیلی مثال واضح میخوام بزنم. وقتی دعوا میکنین، کی وقتی دعوا میکنه میتونه بره دعا بکنه؟ کسی میتونه این کارو بکنه؟ خیلی سخته. وقتی جر و بحث میکنین چه جوری؟ اصلا راحت نیست به حضور خدا رفتن، واقعا راحت نیست. بعد خیلی خیلی سخت میشه. برای همین خب من فاصله میگیرم، قلبم سخت میشه. ریشه تلخی درون آدم ها رو سخت میکنه. مسیح یه نمونه داد که ما این کار رو انجام بدیم، برای اینکه یکی از دلایلش اینه که یه سری از این تلخی ها و یک سری از این سخت دلی ها از بین بره. چه نسبت به اینکه کی بزرگتره کی کوچیک‌تره، چه نسبت به این که کی نسبت به کی چه مشکلی داره و و و دلایل بسیار داره. من فقط دارم خیلی محدود در موردش صحبت میکنم. و یه دلیل خیلی مهمتر داره. آیا فکر میکنین که این خیلی مهمه ها، آیا فکر میکنین شستن پاها با بشارت انجیل و گسترش انجیل ارتباطی داره یا نه؟ یه لحظه چند ثانیه فکر کنیم به این قضیه. ببینین، شستن پاها توسط مسیح و ما برای یادبودی که مسیح برای ما گذاشته برای همدیگه، آیا در گسترش انجیل و پخش انجیل ارتباطی داره؟ جواب من اون لحظه نه، جواب خدا بله بود، داره. چرا؟ وقتی ما افسوسیان رو میخونیم، ما میبینیم که یکی از اون در واقع اسلحه های روحانی ما چیه؟ نعلینه. حالا کتاب مقدس عهد در واقع ترجمه قدیم ترجمه کرده، نعلینه استعداد انجیل سلامتی. حالا این چه ربطی به شستن پاها داره؟ الان در موردش صحبت میکنم. دو تا کلمه استفاده میکنه کتاب مقدس در افسسیان باب 6 آیه 13 به بعد در مورد انجیل سلامتی. میگه که نعلینه استعداد انجیل سلامتی. کتاب مقدس کینگ جیمز استفاده برای استعداد استفاده میکنه preparation، و برای سلامتی استفاده میکنه peace، و هیچ کدومشون اشتباه نیستن، درستن. ولی یه ذره عمیق‌تر اگر به اون کلمات نگاه بکنیم، یه ذره شکافنده تر به اون کلمات نگاه بکنیم، یک چیز خیلی قشنگ توش هست. یک چیز خیلی قشنگ هست و من داشتم بهش نگاه میکردم و دیدم چقدر ارتباط داره زمانی که انجیل میخواد گسترش پیدا بکنه. ما دو تا کلمه استفاده میشه، یکی که ترجمه شده، حالا من فارسیشو میگم، استعداد، و یکی ترجمه شده سلامتی. من اول به کلمه سلامتی میپردازم. کلمه سلامتی توی زبان یونانی ایرنه استفاده شده که از یه ریشه به اسم ایرو میاد. حالا این کلمه به معنای سلامتی، به معنای آرامش، ولی در ریشه خودش به معنای جمع شدن، یا انگلیسی بهش میگن to join. یک معنای دیگرش tie together، یعنی به هم وصل شدن در یک چیز کامله. یعنی انجیلی که وصل میکنه، انجیل اول کجا وصل میکنه؟ اول کجا اتحاد ایجاد میکنه؟ قبل از این که در هر کسی دیگه اتحاد ایجاد بکنه، اون سلامتی انجیل که ترجمه فارسیش، یا ادغام یا به همدیگه وصل شدن انجیل، در مقدسین خدا و در کلیسا اتفاق باید بیفته. خب برای همین نعلینه، برای همین، چون اگر این اتحاد بین کلیسا نباشه، اگر اون محبت بین کلیسا نباشه، انجیل سلامتی نمیره بیرون. و کلمه دوم که preparation ترجمه شده، خب حالا به چیز یونانیش کاری ندارم، ریشه‌ای که میاد به معنای در واقع بنیانه، در ریشه خودش به معنای بنیانه و به معنای جایی که قدم رو وقتی میذاری، حالا انگلیسیش میشه firm footing، یعنی جایی که قدمی که گذاشته میشه جای بسیار محکمیه. و ببینین که چقدر ارتباط داره به شستن پاها. حالا تا شستن پاها اتفاقی که میفته اینه که برادر خواهر هیچ فرقی نمیکنه، همه خادمان همدیگه میشن، همه اون چی او در واقع برای همدیگه دعا میکنن، همه به نوعی مثل مسیح با اینکه خداوند عالم بود زانو میزنن، از کمرشون اون شال رو، اون در واقع حوله رو در میارن و شروع میکنن پای همدیگه رو شستن به نشانه اینکه کسی بالاتر و کوچکتر نیست. اگر آقای ما که مسیحه، که فوق از تصور همه ماست، در مقابل ما میشینه و زانو میزنه، من کیم یا ما کیم که این کار رو نکنیم؟ ما کیم که بر کسی برتری داشته فکر کنیم که داریم؟ خب ولی این کار، این نماد، این حرکت، یک حرکت نمادینه که شاید حالا 6 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، سال یه بار تو کلیسا اتفاق بیفته. اون دیگه بستگی به اون چیزی هدایتی داره که کلیسا میکنه. خب بهتره که بیشتر اتفاق بیفته، ولی موضوع اینه که در قلبمون هر روزه این اتفاق باید بیفته. هر روزه من اگر ظاهرا یک شنبه به نماد این که حالا من محبت بکنم و خودم رو در جای پایین قرار بدم و به قولی فروتن بکنم، پای برادرم آنویلو بشورم، ولی در کل اون سالم، در کل اون فکرم این باید باشه که من و آنویل یک جایی، و حتی یه جا من باید خادم آنویل باشم، آنویل باید خادم من باشه، و همچنین تاده، همچنین گیوه، همچنین شیمن و پروانه، فرقی نمی کنه. پس ما خادمین همدیگه باید باشیم، یعنی باید نسبت به همدیگه فروتن باشیم، و این باعث میشه که انجیل سلامتی پخش بشه. مهمتر از این اینه که این باعث میشه که نعلین انجیل سلامتی رو بتونیم بر پا بر تن بکنیم، چون نعلین انجیل سلامتی یک اسلحه مقدسه، نمیتونه روی پای کثیف قرار بگیره. برای همین مسیح پاها رو میشوره که نعلین استعداد انجیل سلامتی بر روی اون پا بتونه قرار بگیره، چون انجیل مقدسه. اگر پای من کثیف باشه به نماد این که من توی دنیا زندگی کردم و سخت دلم و مشکل دارم، اصلا با کلیسا مشکل دارم، چجوری ممکنه انجیل پخش بشه؟ خب پس پخش شدن انجیل سلامتی با ارتباط اعضای کلیسا با هم دیگه و سختلی یک ارتباط کاملا مستقیمه، نمیتونه از هم دیگه جدا بشه، باید اینا کنار هم دیگه باشن. پس اتفاقی که شاید این هفته لازمه که برای ما بیفته، ما باید به این جاها بپردازیم، به این سختلی ها بپردازیم، کجاها ما سختل هستیم اونا رو به حضور خدا بیاریم، کجاها ما کار خدا رو ندیدیم، خدا انجام داده و اصلا ما متوجه نشدیم، اونو به حضور خدا بیاریم و برای هفته بعد آماده بشیم، برای زمانی که شام خداوند، برای زمانی که پاهای هم دیگر میشیم، صادقانه این کار رو انجام بدیم و خودمون رو تو اون جایگاهی که خداوند میخواد بذاریم تا قلب ما نرم بشه. ببینید، ما توی عهد عتیق میگه که قلب‌های گوشتین به شما خواهم داد. خب اگر قلب من سخت باشه، روی اون قلب خدا فقط میتونه احکام رو بنویسه، این کارو بکن، اون کارو نکن. ولی اگر من قلب من گوشتی باشه، خدا روی قلب گوشتی چیز متفاوت تری مینویسه، اینک حکمی تازه به شما میدهم که یکدیگر رو محبت بکنین، از محبت شما بفهمن که شما شاگردان من هستین. ببینید، این بسیار به نظرم اهمیتش بیشتره، برای اینکه قبل از اینکه به شام خداوند نزدیک بشیم، ما باید پیدا بکنیم، بفهمیم. اگر حتی نفهمیم، هم بخوایم از خدا این بخش از دل ما رو شفا بده. ما بخوایم نخوایم سخت دل هستیم، هر کسی تو جای خودش، هر کسی توی هیچ کس نمیتونه بگه نیست. یعنی اگه کسی بیاد بگه نیست، من میگم اوکی، خدا بهت برکت بده، خیلی عالیه که نیستی، ولی بعدش خب ثمرش دیده خواهد شد دیگه، درسته؟ درخت رو از ثمرش میشه آدم تشخیص بده، هر درختی ثمر خاص خودش رو داره. پس ثمر درخت، درختی که سخت دل نیست هم مشخصه، نیازی به درمادش صحبت کردن نیست. ولی صادقانه اگه بهش نگاه بکنیم، اینه که هر کسی توی یک نقطه دلش سخت شده و این سخت دلی مانعه عمل کرده حضور خدا میشه. میدونیم چرا، چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ به خاطر اینکه از این میتونیم تشخیص بدیم. یه بار از لحاظ روحانی با میریم بالا و دو روز بعد میایم پایین، سه روز بعد میایم بالا، چهار روز بعد میایم پایین، و این حرکت سینوسی، حالا سینوس، حرکت سینوسی خیلی منظمتر از افت و خیزهای روحانی ماست شاید، ولی اگر سختلی هامون رو، دلمون نرم بشه در حضور و اجازه، و واقعا باید این سختی دل رو خدا شفا بده، من با اعمال نمیتونم، اگر با عمل قرار بود این اتفاق بیفته، خب دیگه پس بر اساس شریعت بود، ولی بر اساس شریعت نیست، بر اساس عمل نیست. دعا بکنی خدا ما رو شفا بده، قلب ما رو شفا بده، قلب شفا یافته خودمون رو به خدا تقدیم بکنیم. یه چیزی امروز میخواستم، یعنی آماده کرده بودم که برای یه اوکیژن دیگه ای بگم، ولی الان یه بخشیشو میگم. تو دنیایی داریم زندگی میکنیم، تو بعضی وقتا من بهش نگاه میکنم و بر من واقعا بعضی وقتا خنددار و احمقانه است. آدم ها تولد مسیح رو الان مثلا دارن جشن میگیرن، حالا اینجایی که هستیم همه، و جالبه، به همدیگه کادو میدن، من به تو، تو به من، همه به همدیگه کادو میدن. تولد کیه؟ اولا که خب ما میدونیم به لحاظ تاریخی تولد مسیح به این تاریخ نیست، هیچ کس نمیدونه دقیقا تاریخ تولد مسیح که، حالا کاری ندارم، حالا فرق ما میگیم که این روز رو ما به عنوان یک سمبول و خیلی هم قشنگه ما جشن میگیریم، و چه بسا برای ایمانداران باید برای هر روز باشه این قضیه، ولی ما میگیم یک روز خاص رو، خیلی عالیه، کلام هم هیچ ایرادی نمیگیره، این روز برای بعضی مقدسه و خیلی هم خوب. خداوند ما به نشانه به دنیا آمدن خداوندمون جشن میگیریم، هیچ ایرادی نداره. ما به هم کادو میدیم. من سوالم اینه، کادوی ما برای خداوند چیه؟ این یه سوال دیگه. چه اون، اگر من دارم به همدیگه داریم کادو میدیم، تو کل دنیا به هم دارن کادو میدن، و این کادو دادن همه دنیا به هم در مکاشفه هم یه بار اومده دیگه، وقتی ایلیا و موسی میمیرن همه به هم دیگه کادو میدن، انگار منتظرن یه اتفاق بیفته همه به هم دیگه کادو بدن، ولی این کادو، این چه کادویی ما برای برای خداوند داریم؟ چه چیزی رو ما میتونیم، حالا من به زبان ساده گفتم، یه ذره با زبان کتاب مقدس صحبت بکنم، چه قربانی رو برای خداوند میتونیم بگذرونیم؟ الان من جشن رو گرفتم برای اون دیگه، گرفتم به یادگاری اون. قربانی که برای خداوند باید بدیم چیه؟ کتاب مقدس چی میگه؟ مگه قربانی که برای خدا، مگه قلب های شکسته نیست؟ مگه قلب ها نیستن که باید به خداوند تقدیم بشن؟ مگه بدن ها نیستن که باید مثل قربانی زنده به خداوند تقدیم بشن؟ خب خداوند بدنی رو که قلب سفت توشه میخواد چیکار بکنه؟ چی روش میخواد بنویسه؟ بنویسه دزدی نکن، زنا نکن، قتل نکن؟ خب پس اگر اینه، پس مسیح چرا مرد؟ مسیح چرا قیام کرد؟ مسیح قیام کرد که تمام اینها، دزدی نکن، قتل نکن، زنا نکن، تمام عوض، تمام اینها تکمیل بشه. تکمیل اینها که چجوری اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که قلب اون شخصی که به خداوند ایمان داره گوشتین باشه و اون موقع است که اون بدن قربانی زنده مقبول خدا میشه، اون قلب قربانی زیبا برای خدا میشه، هر چند شکسته باشه ولی گوشتین باشه، شکسته باشه ولی گوشتین باشه، خسته باشه ولی گوشتی باشه، پر از درد باشه ولی اون قلب گوشتی باشه نسبت به کلام خدا، گوشتی باشه، انعطاف پذیر باشه، شفا یافته باشه. زمانی که روح خدا از انسان گرفته میشه، میگه انسان میمیره دیگه، درسته؟ مرگ. قلب، فرض کنین قلب یک نفر سنگ بشه، خب میمیره. ولی وقتی روح حیات به انسان بر میگرده، قلب گوشتی. من اینا رو میگم فقط مثال دارم میزنم برای اینکه یه تصویری تو ذهن آدم ها شک بگیره، ذهن همه شک بگیره، که وقتی یک قلب تبدیل به سنگ بشه، اصلا قلب فیزیکی جسم من تبدیل به سنگ بشه، خب من میمیرم. پس قلب من باید مثل گوشت باشه، نه باشه که من حیات داشته باشم. پس قلب سنگی ما رو میکشه و اگه دل ما سخت بشه، کلیسا میمیره، حیات رو از دست میده. کما اینکه تو تمام این سالها این اتفاق افتاده، ولی من دارم میگم که همه کلیساها، تمام کلیساهایی که پیغام زمان آخر رو میشنون و شنیدن و پذیرفتن، باید با قلب گوشتین به حضور خدا برن. باید قربانی که به خدا تقدیم میکنن قربانی شایسته ای باشه. من نمیتونم سنگ رو به خدا تقدیم بکنم، من نمیتونم اون رو تقدیم بکنم، من میتونم قلبی رو که گوشتینه به خدا تقدیم بکنم. من بدن رو نمیتونم با اون وضعیت به خدا تقدیم بکنم، اصلا نمیشه. پس اگر امروز تولد خداوند عیساست، سمبل روزیه که خداوند عیسی بر روی زمین پا گذاشته، کادو و در واقع قربانی که ما به خدا میدیم بذاریم بدنهای ما باشه، ولی بدنی که توش قلب گوشتین وجود داشته باشه و معبد روح خدا باشه. چون روح خدا میگه که در سنگ و چوب ساکن نمیشه، روح خدا در بدنی زنده ساکن میشه که عمل دست خودشه. خدا با دستای خودش هر کدوم از ما رو شکل داده، فرم داده، آفریده. این حقیقت بسیار حقیقت بزرگیه. پس قبل از اینکه به شام خداوند نزدیک بشیم، این رو باید دعا بکنیم. به این معنی نیست که پرفکت، با هیچ ایرادی، نه، ولی بدونیم و دعا بکنیم و بخوایم خداوند قلب ما رو شفا بده. و چه بسا که تو شام خداوند در زمان شستن پاها همون لحظه خدا شفا بده. چه بسا که موقع گرفتن نان به همون سرعتی که شریر در یهودای اسخریوتی وارد شد، به همون سرعت روح خدا در شما وارد بشه. چه بسا، چرا اینجوری نگاه نمی کنیم به داستان که اگر شریر اینقدر سریع وارد یهودای که کتاب مقدس میگه فلفور در او وارد شد زمانی که لقمه رو گرفت، چرا مایی که وقتی لقمه رو میگیریم به همون سرعت روح خدا به جای شریر در ما وارد بشه؟ درسته؟ خیلی این قشنگ تره. روح خدا وارد شما بشه و روح خدا شما رو شفا بده، روح خدا قلب رو گوشتی بکنه، روح خدا و اون موقع احکام رو نه روی سنگ بلکه روی یک قلب گوشتی به شما بده و اون موقع احکام تکمیل شدن، احکام به این شکل تکمیل میشن، احکام به این شکل تکمیل میشن، روی سنگ دیگه نیستن. خدا به همه شما برکت بده. من زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم، دعا میکنم و به پایان میرسم، بعد میتونیم دعا بکنیم. پدر مقدس، خداوند عزیز، به خاطر کلامت شکرگزارم. پدر من رو ببخش اگر نتونستم به اون وضوحی که باید و شاید خداوند کلامت رو موعظه میکردم و واقعا از تو معذرت میخوام. امیدوارم که پدر قصور من رو و خطاهای من رو تو با روح خودت پوشونده باشی. اگر من گفته باشم تو تصحیح کرده باشی خداوند، اگر چیزی رو کم و زیاد گفتم. پدر چیزی که میخوام دعا بکنم اینه که خداوند قلب ما رو عمیقا شفا بده، خداوند اعماق قلب ما رو شفا بده، حتی کوچکترین بخش از قلب ما نباشه که سنگی باشه، سخت باشه، که نتونه کلام تو به اون فرو بره، نتونه، چون بر روی سنگ کلام تو فقط بر روی سطح سنگ میتونه نقش بگیره، ولی وقتی گوشت باشه وارد میشه، در اون اعماق وارد میشه خداوند، دیگه بر روی سطح نیست، شاید اون رو کسی نتونه ببینه و بخونه ولی همه میتونن بفهمن، میتونن احساسش بکنن. پدر اون کلام رو که خودت هستی، تو کلمه حیات هستی، وارد قلب ما بکن. پدر این شام رو و این آخر سال رو تو با قوت خودت، با قوت کلام خودت در ما تغییر ایجاد کن، شخصیت‌های ما رو تبدیل کن، فکر ما رو تبدیل بکن، قلب ما رو شفا ببخش خداوند. سال جدید رو سالی بکن که انجیل سلامتی تو خداوندم و انجیل جاودان تو خداوند گسترش پیدا بکنه، ولی پدر سالی بگردان که کلیسای تو متحد باشه خداوندم، کلیسای تو خداوندم از هر نوع گزند شریر در امان باشه، شریری که کارش کاشتن ریشه های تلخه، کارش سخت کردن قلب هاست خداوندم. پدر نباشه که ما هم سخت دل بشیم و معجزات تو رو نبینیم، کارهای بزرگی که تو زندگی ما کردی نبینیم خداوندم. در عهد عتیق فرعون معجزات تو رو میدید، با چشمانش میدید که دریا به خون، آب به خون تبدیل میشه، با چشمانش دید که نخست‌زاده های قوم خودش مردن به خاطر اینکه اجازه نمیداد قوم تو از اونجا بیان بیرون. با چشمای تو بلاهای مختلف رو بدید، ولی کلام تو میگی که قلب او سخت گردید. پدر نباشه که ما هم ببینیم و قلبمون سخت بشه، چون این جماعت رو کتاب مقدس و کلام تو میگه هیچ نشانه ای داده نمیشه جز نشانه یونس نبی، و اون نشانه جز یونس نبی و که سمبولی از مرگ و قیام توه نخواهد بود. پس برای قلبی که سخته، اولین نشانه پذیرش مرگ و قیام مسیحه، و بعد از پذیرش چیزهای دیگه داده میشه. پدر ممنونم به خاطر کلامت، ممنونم که اینقدر کلامت تو زیباست، میشه ساعتها در مورد یک بخش از کلامت تو صحبت کرد، ولی پدر آسمانی میخوام که نه فقط صحبت بکنیم بلکه این اتفاق در عمل در زندگی ما اتفاق بیفته. پدر درون ما رو شستشو کن، قلبهای ما رو شفا بده، به نام مقدس عیسی مسیح خداوند، آمین. پدر آمین.